صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و ادبی. پس از دو ساعت شنیدن تحلیل‌ها و گزارش‌های رویدادها و خبرهای روز از سراسر جهان. این دو ساعت را امروز با مینا بهارمست بودید و اکنون من نازی عظیما در ساعت سوم با شما هستم. اما امروز در ساعت سوم چه داریم؟ ساعت سوم را امروز با بخش دوم سلسله برنامه‌های گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ ایران آغاز می‌کنیم. برنامه‌ای که به مناسبت سالگرد کودتای سوم اسفند 1299 به مدت 4 روز از رادیو آزادی پخش می‌شود و در آن ضمن شنیدن سخنان سید ضیاء طباطبایی از نظرها و تحلیل‌های کارشناسان نیز آگاه می‌شویم. این برنامه را امروز در ساعت سوم به جای گزارش لس آنجلس می شنوید و فردا نیز بخش سوم آن را به جای برنامه به یاد رفتگان و دوستداران پخش خواهیم کرد. البته از روز یک شنبه که این سلسله برنامه به پایان می رسد، برنامه های ساعت سوم روال معمول خود را خواهند یافت. بخش بعدی برنامه های امروز مثل همیشه همان برنامه پرطرفدار روی چمن سبز است، برنامه محبوب فوتبال بازان و فوتبال دوستان، و سرانجام با خبرها به پایان برنامه های ساعت سوم امروز رادیو آزادی می رسیم. فردا جمعه سوم اسفند 1380، 81مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299 است. کودتایی که به سلسله قاجار پایان داد. درباره این کودتا کتاب‌های بسیار نوشته و اسناد فراوان منتشر کردند. اما در سلسله برنامه‌های رادیو آزادی تحت عنوان گفته‌ها و ناگفته‌های تاریخ ایران، سخنان خود سید ضیاء طباطبایی را بلاواسطه از زبان او می‌شنویم در نوار 6 ساعته‌ای که دکتر صدرالدین الهی از او ضبط کرده است. می‌دانیم که سید ضیاء همراه با ماژور مسعود خان کیهان، کاظم خان و امیر موثق امیر تومان مغزها و گردانندگان اصلی این کودتا بودند. در برنامه دیروز که به گونه پیش درآمدی بر این سلسله برنامه‌ها بود، ایرج گرگین با دکتر صدرالدین الهی درباره شرایط و زمینه‌های پر کردن این نوار و ویژگی‌های آن سخن گفت. در برنامه امروز از زبان سید ضیاء طباطبایی چگونگی تدارک دیدن مقدمات کودتا و رفتن دیویزیون قزاق به تهران و تشکیل کمیته کودتا را می‌شنویم. این برنامه سال گذشته در همین زمان برای اولین بار پخش شد و اکنون که بار دیگر در آستانه سالگرد کودتای سوم اسفند 1299 قرار داریم، به خواست شما شنوندگان رادیو آزادی به پخش دوباره آنها دست زدیم. گفته ها و ناگفته های تاریخ ایران، کودتای سوم اسفند 1299، برنامه ایست از ایرج گرگین.
گفته ها و ناگفته های تاریخ معاصر ایران. کودتای سوم اسفند 1299، پایان کار قاجار. قرن 20 در حالی آغاز شد که امپراتوری های بزرگ جهان را که نتوانسته بودند خود را با انقلاب صنعتی و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن هنگام سازند، خطرهایی چند تهدید می کرد. سایه استعمار بر سراسر جهان، بر سر بسیاری سرزمین ها و ملت ها، صرف نظر از نژاد و رنگ و مذهب گسترده بود و سرکوب جنبش‌های ملی و استقلال طلبانه به شدت جریان داشت. دو قدرت استعماری بزرگ اروپا یعنی انگلستان و فرانسه همراه با آلمان، بلژیک، ایتالیا و دو قدرت از کار افتاده دیگر یعنی پرتغال و اسپانیا که از کیک بزرگ مستعمرات تنها تکه ای بیش برایشان باقی نمانده بود، تمامی قاره آفریقا را در اختیار داشتند و با نهضت‌های مذهبی ملی آفریقایی به ویژه نهضت‌های متعلق به مسلمانان به شدت مقابله می‌کردند. امپراتوری عثمانی فرسوده و بیمار در بستر اختلافات اقوام تحت سلطه خود دست و پا می‌زد و روسیه دستخوش ناآرامی‌های ناشی از فقر دهقانان و ستم اربابان بود و شورش‌های پی در پی از رویدادهای مهمتری در آینده خبر می‌داد. در سال 1905 در پی قتل عام یک شنبه خونین پتروگراد تزار نیکولای دوم میپذیرد که مجلس ملی دوما را تشکیل دهد و گامی به سوی حکومت مردمی بردارد. اندکی پس از آن در ایران انقلاب مشروطیت روی میدهد و ایران اولین کشور آسیایی و مسلمان است که به حکومت قانون روی میآورد و سرمشق تمام ملل خاورمیانه و شمال آفریقا قرار میگیرد. اما دیری نمی گذارد که انقلاب مشروطه ایران با استبداد صغیر محمد علی شاه رو در رو می شود و جنبشی بزرگ در مردم پدید می آید. در این زمان روزنامه ها رهبری فکری قانونگرایی و اطاعت از رأی اکثریت را ترویج می کنند. با سقوط محمد علی شاه و سلطنت فرزند خردسالش احمد شاه فضای سیاسی ایران باز و بازتر می شود و در همین حال جنگ بین الملل اول در می گیرد و پس از 4 سال امپراتوری های اتریش و عثمانی و مهمتر از همه روسیه به تاریخ می پیوندند. انقلاب روسیه صحنه ایران را که تحت سلطه قدرتمندان محلی و درگیر اختلافات رجال خیش است برای انگلستان خالی می گذارد. دولت جدید روسیه در نیمه دوم دهه دوم قرن تازه قرارداد 1907 روسیه و انگلستان مبنی بر تقسیم ایران را بلااثر و لغو شده اعلام می‌دارد. این تصمیم عملاً دست انگلستان را در ایران بازتر می‌کند و در حالی که هنوز کمتر دولتی حاضر به شناسایی دولت جدید روسیه است، انگلستان برای حفاظت بیشتر منافع استعماری خود در ایران از یک طرف و حراست هرچه تمامتر هندوستان از سوی دیگر و نیز وحشتی که از چهره ناشناخته انقلاب روسیه دارد سعی می کند تا هرچه بیشتر جای پای خود را در ایران استوار سازد. با همین هدف است که در ماه اوت 1919 قرارداد معروف ایران و انگلیس امضا می شود. قراردادی که به موجب آن مالیه و نظام ایران تحت نظر متخصصان و فرماندهان انگلیسی قرار خواهد گرفت و انگلستان در برابر گرو گرفتن گمرکات ایران 2 میلیون لیره برای احتیاجات دولت در اختیار دولت ایران قرار خواهد داد. قرارداد 1919 آغاز انفجار در داخل مملکتی است که از یک سو وعده‌های آزادی خواهانه مسکو را شنیده و سوی دیگر نگران حضور و نفوذ بیشتر انگلستان است. در غیاب مجلس قرارداد را رئیس الوزراء وثوق الدوله با توجیه و تفصیلی که به ظاهر معقول و موافق با شرایط بین المللی است امضا می کند. موافقین قرارداد دلایل خود را دارند و از جمله این موافقان سید روزنامه‌نگاری است که با وثوق الدوله روابطی حسنه دارد و به شدت از قرارداد حمایت می کند. اما افکار عمومی ایرانیان قرارداد را مطرود می داند و در این میان آنچه به حساب نمی آید زندگی سخت و آشفته مردمی است که نمی‌دانند بر سر آنها چه خواهد آمد. تنها در فاصله 2 سال یعنی از 1919 تا 1921 8 بار کابینه ایران تغییر می‌کند و یا ترمیم می‌شود و شیرازه اداره مملکت از هم گسسته است. انگلیسی‌ها هم در قوای نظامی دخالت دارند و هم نبض بودجه و اقتصاد مملکت در دست آنهاست. انقلاب کلمه مقدسی است که همه در انتظار آن به سر می‌برند، اما توفیق یک افسر جوان ترک که فرماندهی یک گروه انقلابی افسران را در عثمانی بر عهده دارد و با چند حرکت سریع نظامی خود را به قدرت می‌رساند، این فکر را که نه از طریق انقلاب بلکه از راه کودتا هم میتوان به قدرت رسید، در نزد نظامیان و غیر نظامیان ایرانی قوت میبخشد. در این میان آن سید روزنامه‌نگار که در تمام جریانات سیاسی سالهای اخیر قرار داشته است، با روحیه این ماجراجویانه و با افکاری که ملغمه ای از همه مشارب فکری آن روز است، با کمک چند نظامی به فکر کودتا میافتد. این روزنامه‌نگار ماجراجو سید ضیاءالدین طباطبایی است و آنچه در این رشته برنامه ها می شنوید خاطرات او از زبان خودش درباره رویدادی است که در تاریخ با عنوان کودتای سوم هود یا سوم اسفند ثبت شده است. رویدادی که درباره آن روایت های مختلفی وجود دارد و خاطرات مردی که این کودتا عملا به دست او صورت گرفته یکی از آنهاست. ما پس از نقل گفتگوی سید ضیاءالدین طباطبایی با همکارمان دکتر صدرالدین الهی میگوشیم نظرات دیگری را که سوی مورخان و آشنایان به مسائل و تاریخ ایران درباره سوم اسفند ابراز شده نقل کنیم تا شنوندگان هوشمند مجال یک بررسی تطبیقی را بیابند، به ویژه که سید ضیاءالدین طباطبایی یکی از شخصیت‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران است که موافقان اندک و مخالفان بسیار داشته و درباره زندگی سیاسی وی صحبت بسیار بوده است. به دومین بخش از این سلسله برنامه ها توجه کنید. همچنان که روز گذشته اشاره شد، گفتگوی دکتر صدرالدین الهی با سید ضیاءالدین طباطبایی طولانی است. در آغاز این گفتگو سید ضیاء شرحی درباره مقدمات کودتا بیان می کند و اینکه چرا به فکر انجام چنین کودتایی افتاده است و می افزاید که پس از رسیدن به این نتیجه که برای نجات ایران راهی جز انجام کودتا نمی شناسد، به مطالعات و تمهیداتی می پردازد که برای انجام کودتا تدارک دیده است.
بعد از دو سه روز مطالعه تصمیمم رو گرفتم. علت اتخاذ این تصمیمم دیدم اون روز جز خود من کسی نه شهامت و نه از خود گذشتگی و نه فداکاری این کاری داره و نه وسایلی که برای من فراهمه برای دیگری فراهمه. چطور؟ اولا ارتباطی که من با دولت وقت داشتم، روابطی که با انگلیس ها داشتم، آشنایی و ارتباطی که با رئیس ژاندارمری وقت کلونل گلوروب داشتم، آشنایی و ارتباطی که با ژنرال وستهل رئیس پلیس داشتم، اطلاع و بصیرتی که از جزئیات امور مملکت داشتم، دیدم اگر من کاری از دستم بیاید و نکنم در این موقع نسبت به مملکت یک مرتکب یک گناه می شدم. ناچار تصمیم اتخاذ کردم که در این باب شروع به کار بکنیم. حالا هیچ چیز در دست ما نبود، فقط سرمایه ما وهم مردم بود و حیرت مردم و بیچارگی مردم و ندانم کاری مصادر امور. در مرحله اول ما فکر کردیم برای این کودتا باید یک بهانه بتراشیم. بهانه اولیه ما این بود، یعنی بهانه که من خیال کردم میتوانیم پیش ببریم اینه. گفتم خب اعلی حضرت احمدشاه میخواد به اصفهان حرکت بکند. برای حرکت اعلی حضرت احمدشاه به اصفهان یک نیروی نظامی لازمه. در تهران بیش از 200 نفر قزاق مفلوک که بیچاره کسی نبود. تنها قوهی که ما میتوانستیم برای تهران تهیه بکنیم از قوه قزاق قزوین بود به عنوان اسکورت. مصمم شدیم که ظاهراً 1000 نفر قزاق را از قزوین بیاریم که نه اسکورت احمدشاه بشوند برای حرکت از تهران. مطرح کردن این موضوع با احمدشاه قابل قبول بود. به گوش انگلیس ها مگر می رسید، البته قابل هضم بود برای اونها و برای اینکه اگر قوه نبود احمدشاه که خودش تنها از تهران نمیتونست. 2000-3000 نفر ژاندارم بودن، ولی این ژاندارمای تهران که 8 ماه 10 ماه حقوقشان عقب افتاده و مفلوک و بیچاره هستن کاری نمیتونستن بکنن. پس بهانه ما برای آوردن غزال اسکورت هست برای احمدشاه که تهران رو تخلیه بکنه. فرمانده این اسکورت چی باید باشه؟ باید یک نفر افسر غزال باشد. من پیشنهاد کردم به کاظم خان و مسعود خان که اگر شما لباس غزالی بپوشید ممکن است این حکم رو به عنوان شما گیره. هر دو گفتن ما ننگ پوشیدن لباس غزال رو به عهده نمیگیریم. البته این یک بیان احساسی غیر منطقی بود، ولی خب من نمیتوانستم اونها رو مجبور بکنم که تنکیم بکنم.
جاندار بودن ما؟
بله. یعنی ماژور مسعود خان افسر وزارت جنگ بود، کاپیتان کاظم خان هم افسر توپخانه بود، ولی در اون تاریخ در خدمت ژاندارمری بود. پس قرار شد که یک نفر باید افسر برای این کار انتخاب بشود. مذاکره کردیم چی بشود. پیشنهاد کردند امیر تومان نخجوان که حالا سپه بود نخجوان. در اطراف این قضیه صحبت شد، اسامی افسران دیگری هم پیش آمد.
کسایی مخاطبتون
هستی؟ نه نه، شود سرتیپ شاه بختی بود، اسم چند نفر دیگری بود. بالاخره آقایون تصمیم گرفتن که امیر موثق را دعوت بکنن بیاید با من صحبت بکنند. حالا در زم چه کارهایی می شد و چه کارهایی شد اونا دیگه ذکرش لازمی. 15 روز قبل از کودتا ماژور مسعود خان و کاپیتان کاظم خان و امیر موثق امیر تومان از قزوین آمدن پیش بند. از ساعت 7 بعد از ظهر تا نصف شب مذاکره کردیم. امیر موثق گفت من اهل این کارا نیستم.
نه
درست خواهد،
شما توضیح دادیم چه میخواییم
بکنیم؟ نه ما توضیح دادیم که میخواییم یک کارهایی بکنیم. جزئیات چه نگفتم؟ امتناع او بود که من به حرف شما نمیتونم یک مدرسه خودم داخل میدان بشم. در صورتی که کاظم خان و ماژور مسعود خان به او فهمانده بودند که من هرچی صحبت میکنم از طرف احمد شاهه و او توقعش این بود که اگر همچی کاری باید بشود خود احمد شاه باید به او امر بدهد. امیر موثق عود خواست و برگشت نشد. کاپیتان کاظم خان پیشنهاد کرد رضا خان میرکنج. من 2-3 مرتبه او را دیده بودم، میدانستم مردیست لایق، مردیست جسور و مردیست به تمام معنا سرباز. اگر وارد میدان بشود میشود به او کار کرد. اتفاقا به واسطه مخالفتی که سردار همایون رئیس دیویزیون قزاق با مرحوم رضاخان میرپنج داشت 6 ماه بود اجازه نداده بود و بیاید به تهران.
در این بخش گفتگو سید ضیا درباره روابط بد فرمانده قوای دیویزیون سردار همایون با رضاخان و همچنین اختلافات وزیر جنگ با سردار همایون سخن میگوید و مدعی می شود که این او بوده که سردار همایون را وادار می کند تا ریاست افریاد قزاق تهران را به رضاخان میرپنج واگذار کند و برای اقناع او می گوید که مستر اسماعیل کاردار سفارت انگلستان در تهران نیز نسبت به رضاخان نظر خوبی دارد.
بالاخره من با او صحبت کردم که برای اسکورت اعلی حضرت باید قوای از قزوین بیاید به تهران. چی رو بیاریم؟ او اسامی رو بود. من گفتم به او گفتم اون چه من خیال میکنم رضا خانم میرپنج از همه بهتره، برای اینکه مستر اسماعیل هم به اون نظر خوبی داره، در صورت روح مستر اسماعیل خبر نداشت. اگر من این را نمیگفتم، خودم اون قدرت و زوری را نداشتم که او را قانم. بالاخره از سردار همایون حکم ریاست اطریاد تهران را به اسم رضا خان میرپنج گرفتیم. اطریاد تهران اون وقت در غزنی مرحوم رضا خان مستر شغلی نبود، فقط اطریاد همدان بود، اونم ادش 300 تا بود، اطریاد تهران 1000 تا بود. حکم را گرفتیم، دادیم به کاظم خان، کاظم خان برد، با مذاکرات مقدماتی که با مرحوم رضا خان کرده بود ابلاغ کرد. البته مرحوم رضا خان مترصد چنین لطف و مرحمتی از جانب سردار همایون نبود. کاظم خان و ماجور مسعود خانم به مرحوم رضا خان فهمانده بودند که ما هر کاری میکنیم بر حسب دستور و اجازه ایش که فلانی از احمد شاه گرفته، و برای اینکه قضای علنی نشود تمام کارهای ما باید به طور مخفی و علنی نشود تا تکلیف معلوم بشه.
سید ضیاءالدین طباطبایی در اینجا در گفتگو با دکتر صدرالدین الهی درباره چگونگی تدارک دیدن کودتا و رفتن دیویزیون قزاق به تهران سخن میگوید.
حالا ما دو اشکالی داریم. اشکال اول، این قزاقهایی که از قزوین باید بیاین پوتین ندارن، فشنگ ندارن، تفنگ ندارن، پولی هم که برای خرج کردن باشه ندارن. کاپیتان کاظم خان و ماجور مسعود خان اون چه از دستشان میامد در تهیه وسایل اولیه از پس مونده قشون انگلیس فراهم کردن. اقوام ظاهری هم باید 1000 نفر برود به تهران. من به کاظم خان گفتم 1000 نفر کافی نیست، باید 2000 نفر بیارید. حالا چطور اینها رو بیارم؟ مدت 6 ماه یا 7 ماه بود قزاق‌ها در زوایای دهات، در خانه های دهاتی با بدترین وضعی اینا زندگانی میکرد. اول کاری که کاظم خان و ماجور مسعود خان کردن این قزاق‌ها رو وادار کردن به مشق کردن، دسته دسته اینها رو می آوردن بیرون در دهات به توسط افسرهای قزاق‌خانه، اینا هر روز یک مشقی میکرد. البته بعد از این که ریاست اطریاد تلاقت و کاردانی خود او قادر بود قزاق‌ها رو جمع بود، هر روز دسته دسته از هر دهکده چند صد دفعه قزاق‌ها رو می آوردن در خیابون‌ها مشق می دادن، و کسی هم متوجه اگر هم می شود اهمیتی نداشت، برای اینکه قزاق‌هایی که در گوشه ها افتاده بودن حالا حرکت می کنن. برای حرکت من گفتم که باید 2000 تا بیاد، 1000 نفر کافی نیست. 5 روز قبل از حرکت به کاپیتان ناظم خان و ماجور مسعود خان گفتم باید 150 نفر هم جاندارم بیارید. این جاندارم برای چی بیاریم؟ گفتم برای دو علت. اگر در این افتخار حمله به تهران جاندارم ها رو ما بی نصیب نکنیم، ثانیا اگر سر نگرف من حاضر نیستم در تهران برم بالای دار، من با این جاندارم ها میزنم به کوه. حقیقت امرین است. حالا ما یه اشکال دیگری داریم، اشکال مسئله پوله. ما پول نداریم. به طوری که عرض کردم قرار در نتیجه مذاکراتی که با انگلیس ها شد 2 ماه 3 ماه بود ماه 200,000 تومان میدادن به دولت که نصفش صرف مهاجرین گیلان بشود و نصفش هم به دوائر دولتی داده بشود. این مرتبه که 100,000 تومان دادن در این ماه پیش از کودتا ما کاری کردیم که 150,000 تومان دادن به قزاق‌ها. 50,000 تومان رو دادیم به سردار همایون به قزاق‌های تهران مصرف کرد. 100,000 تومان در اختیار کاپیتان کاظم خان بود.
به چه اعتبار این پول به شما دادن؟
به ما ندادن، به دولت دادن. دولت داد به قزاق‌خانه. برای حرکت این قزاق‌ها 40,000 تومان از همون پول اعتباری خرج شد. از آن حرکت کرد. یکی از وقایع جالب و فراموش نکردنی شهامت این قزاهای بدبخت بیچاره گرسنه پیاده بود که مسافت قزوین تا تهران را در عرض 30 چند ساعت بدون وسیله حمل و نقل طی کردند. و علت این شهامتشون چه بود؟ اینا 2 سال بود از خانواده و عائله خودشون دور بودن، محروم بودن. عشق دیدن زن و بچه و عائله این شجاعت و شهامت را به این خود داد. صبح روز شنبه اول حوت ماجور مسعود خان آمد در شهر نو با یک فرد اسقاطی منتظر من شد.
این شهر نو
را می کنید؟ من شهر نو رفتم به شهر نو، عمامه را از سرم برداشتم، کلاه از سرم گذاشتم، با ماجور مسعود خان رفتم به سمت شهاباد. قبل از ظهر وارد شهاباد شدم. میرپنج احمدی که بعد بهبود احمدی شد رئیس سوار نظامی بود که در وارد شده بودن به شهاباد
پیش از رضا.
بله، نقشه کشیده شده بود قبلا. مرحوم رضا خان با قزاهاش آمده بودن به کرج، امیر احمدی با سوار نظام آمده بود به شهاباد. بنده وارد شدم، از من استعمال کردم، من رفتم در اون اتاق قهوه خانه نشستم. 1 ساعت بعد مرحوم رضا خان آمد، کمیته تشکیل دادیم از مرحوم رضا خان، کاظم خان، مسعود خان، احمدی و خود من. وضعیت من دیگر رو تشریح کرد که اوزا چیست و چیست و چیست، خیلی طولانیست. و گفتم حالا سرنوشت ایران دست شما ها افتاده، ما اگر خوب وظایف خودمون رو انجام دادیم در مقابل خدا و خلق سفید خواهیم بود. ما باید در مرحله اول با هم هم عهد بشویم که به هم دیگه خیانت. قرآنی را بیرون آوردم، قسم
سید ضیا سپس شرح می‌دهد که پس از قسم خوردن کمیته به طرح نقشه انجام کودتا می‌پردازد و به پیشنهاد او قرار می‌شود 100 نفر سوار قزاق به کهریزک در راه قم بروند تا اگر احمد شاه خواست فرار کند جلوی او را بگیرند. در ادامه گفتگو که فردا خواهی چنید، سید ضیاءالدین طباطبایی ماجرای تصرف تهران، اعلام حکومت نظامی در پایتخت و دستگیری ها و ملاقات خود را با احمد شاه حکایت می کند.
همانطور که گفتم فردا بخش سوم برنامه گفته ها و نگفته های تاریخ ایران را در ساعت سوم و به جای برنامه به یاد رفتگان و دوستداران خواهید شنید. برنامه به یاد رفتگان و دوستداران این هفته بخش دوم از سلسله برنامه است که به مناسبت 35مین سالگرد درگذشت فاروق فرخزاد در بررسی زندگی و آثار او تهیه کرده ایم. این برنامه را به جای فردا، جمعه آینده و در وقت معمول برنامه به یاد رفتگان و دوستداران خواهید شنید. اکنون از عرصه تاریخ به روی چمن سبز فوتبال می رویم. برنامه مورد علاقه دوستداران و بازیکنان ورزش فوتبال که توسط مهرداد مسعودی کارشناس جهانی فوتبال تهیه می شود. در برنامه امروز پس از آخرین خبرهای فوتبال مهرداد مسعودی به سوالات شما پاسخ می دهد و مسابقه هفته را طرح می کند. میدانید که اگر خوب به این برنامه گوش کنید برنده حتما شما خواهید بود. با مهرداد مسعودی راهی چمن سبز می شویم.
یک ضربه با توی دروازه. توی دروازه.
این ضربه با میره که دروازه داره بشه.
روی چمن سبز.
همه کار می تونه بکنه.
گل گل گل.
با توی دروازه. توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلام به شما شنونده های خوب، وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک هفته دیگر هم در دنیای پرتلاطم توپ گرد پشت سر گذاشتیم و هفت روز دیگه به جام جهانی 2002 نزدیک تر شدیم. پنجشنبه دوم اسفند ماه فقط 99 روز با جام جهانی فاصله داره و دیگه روز شمار ما دو رقمی شده. نمیدونم چجوری میشه علارغم غیبت تیم ملی در جام 2002 ما ایرونی ها برای این تورنمنت هیجان زده باشیم. به هر حال مطمئنم وقتی که جام شروع شه همه ما اونو دنبال خواهیم کرد. هرچند که شاید دیدن بازی های عربستان و چین تا حدود خیلی زیادی واقعا غیر قابل تحمل باشه. مسابقات جام باشگاه اروپا هم بعد از یک وقفه دو ماه و نیمه دوباره از این هفته اثر گرفته شد که نتایج دیدارهای انجام شده رو در بخش اخبار برای شما خواهیم داشت. برنامه این هفته هم مثل همیشه به سه قسمت مجزا تقسیم شده که بعد از شنیدن اخبار به پرسش ها و پیشنهادات شما پاسخ میدم و سرانجام مثل همیشه برنامه رو با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میبریم. فراموش نکنید که به دو بخش اول برنامه روی چمن سبز به خوبی گوش بدین، چرا که به احتمال خیلی زیاد میتونید جوابای سوالای مطرح شده رو در لابلای اخبار و پاسخ به پرسش‌های خودتون پیدا کنید. اگه اجازه بدین با هم رؤوس مهمترین اخبار هفته رو مرور میکنیم. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در چهار گوشه جهان.
مرحله دوم مسابقات گروهی جام باشگاه‌های اروپا از این هفته با انجام 8 بازی مجدداً از سر گرفته شد. در سومین هفته این رقابت‌ها 6 دیدار با نتیجه تساوی به پایان رسید. منچستر یونایتد پیشتاز گروه 1 در خارج از خانه مقابل نانت فرانسه 1-1 متوقف شد و بایر مونیخ هم در پرتغال مقابل بوآویستا به نتیجه تساوی بدون گل مقابل میزبانش رضایت داد. منچستر یونایتد و بایر مونیخ با 5 امتیاز در صدر جدول گروه 1 قرار دارند. هر دو دیدار گروه 2 نیز با نتیجه تساوی به پایان رسید. بارسلونا پیشتاز گروه در ورزشگاه المپیک روم مقابل آس روم به نتیجه تساوی 1-1 رسید و لیورپول در زمین خودش تنها موفق به کسب تساوی بدون گل مقابل گالاتاسرای ترکیه شد. در گروه 3 رئال مادرید با پیروزی 1-0 مقابل پورتوی پرتغال سومین پیروزی پیاپی خودش را در مرحله دوم جشن گرفت و باشگاه یونانی این گروه با پیروزی 2-0 در پراگ مقابل اسپارتای این شهر بهترین نتیجه هفته را از خودش به جای گذاشت. و بالاخره در گروه 4 بایر لورکوزن و آرسنال در آلمان 1-1 مساوی شدند و یوونتوس در تورین مقابل دیپورتیو لاکورینای اسپانیا بدون گل متوقف شد. هفته 4 دیدارهای گروهی مرحله دوم طی روزهای 3 و 4 7 و 8 اسفند ماه انجام خواهند شد. بنابر ادعای وزیر ورزش نیجریه، دولت این کشور مبلغ 9 میلیون دلار برای آماده سازی تیم ملی نیجریه جهت شرکت در جام جهانی 2002 کره و ژاپن خرج خواهد نمود. نیجریه قبل از آغاز جام جهانی، آخرین مرحله آماده سازی خودش را با اردوی 2 هفته‌ای در ژاپن به پایان خواهد رساند. عقابان آفریقا در گروه موسوم به مرگ جام جهانی در کنار تیم‌های ملی آرژانتین، انگلستان و سوئد رقابت خواهند کرد. بر اساس گزارشات منتشره در نشریات ورزشی ایتالیا، باشگاه لندنی چلسی با ارائه یک پیشنهاد 24.5 میلیون دلاری به باشگاه پارما در صدد به خدمت گرفتن هافبک ژاپنی این تیم، هیده توشی ناکاتا است. ناکاتای 25 ساله در پایان هفته گذشته طی یک نقل و انتقال 26 میلیون دلاری از روم به پارما رفت و علی‌رغم پرداخت قیمت بالا در طول این فصل فوتبال ایتالیا تنها در نقش یک بازیکن ذخیره در پارما ظاهر شد. تیم ملی فوتبال عربستان سعودی برای آمادگی هرچه بیشتر جهت شرکت در جام جهانی 2002 در صدد برگزاری دیدار دوستانه در ریاض مقابل تیم ملی اوروگوئه است. در صورت توافق طرفین این دیدار روز چهارشنبه 7 فروردین در خاک عربستان انجام خواهد شد.
بعد از اخبار به بخش پاسخ به پرسش‌های شما می‌رسیم. شما اگه سوالی در رابطه با فوتبال ایران و جهان و یا پیشنهادی در رابطه با برنامه روی چمن سبز دارید، می‌تونید اونا رو از هر طریقی که براتون راحت‌تره با من در میون بذارید. منم سعی می‌کنم تا اونجایی که امکان داره به سوالاتون به طور صحیح و جامع جواب بدم. و در رابطه با پیشنهاداتون اونا رو بررسی میکنم و تا اونجایی که امکان داشته باشه در برنامه به مورد اجرا میذارم و اگر هم امکان پذیر نباشه به شما توضیح خواهم داد که چرا. یادآوری میکنم که به این قسمت از برنامه هم به خوبی گوش بدین، چرا که احتمالاً جواب یا جوابای سه سوال مسابقه هفتگی رو میتونید لابلای پاسخ به پرسشای خودتون پیدا کنید. شما میتونید پرسشاتون از طریق نامه، پست الکترونیکی و یا پیامگیر تلفنی ما در اختیار من بذارید. آدرس پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز رو میتونید از روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 207 51 58 866.
حالا بهتره که بریم سراغ پرسش‌ها و پیشنهادهای این هفته شما. سوال اول این هفته از شنونده‌ای از استان فارس به نام سامان هستش که در رابطه با نتایج ایران در جام جهانی آرژانتین از من پرسیده. سامان دو پیشنهادم در رابطه با مسابقه هفتگی داره که اجازه بدین سوال این دوست عزیز و پیشنهاداشون رو با هم بشنویم.
چند سوال دارم که در مورد ملی ایران و نتایجی که در جام جهانی 76 کسب کرد. یک پیشنهادم دارم، این دو تا پیشنهاد دارم. اینکه امکانش داشته باشه که در برنده ها به دو نفر افزایش بدیم. دوم در مورد جزء هفتگی مشخص کنم که پیراهن کدوم تیمه. فکر کنم که اینجوری
هر جا مسابقه بیشتر میشه. دوست عزیز، سوال در رابطه با نتایج ایران در جام جهانی 76 بود. من فکر کنم منظورت همون جام جهانی 78 آرژانتین بوده. در سال 76 ایران در مسابقات المپیک مونتریال شرکت کرده بود و از اونجایی که سوال راجع به جام جهانی و نتایج تیم ملی ما بود، من فرض رو بر اون می‌ذارم که منظورت همون جام جهانی 78 بود. به هر حال جام جهانی آرژانتین 11مین دوره این رقابت‌ها بود. در اون زمان فیفا 147 عضو داشت که 106 کشور در رقابت‌های مقدماتی برای صعود به مرحله نهایی جام جهانی در 4 گوشه دنیا با هم دیگه رقابت کردند. از اون 106 کشور حاضر در رقابت‌های انتخابی قاره‌های مختلف، 14 کشور از دل مسابقات انتخابی بیرون اومدند تا به همراه آرژانتین میزبان رقابت‌ها و آلمان مدافع عنوان قهرمانی 16 تیم مرحله نهایی رو تشکیل بدن. آسیا در جمع اون 16 تیم تنها یک نماینده داشت و اون هم ایران بود. تیم ملی ما تحت رهبری حشمت مهاجرانی با 10 پیروزی و 2 تساوی و بدون شکست در مسابقات انتخابی آسیا اولین حضور خوش در جام جهانی جشن گرفت. در مسابقات زیرگروه ایران با 2 پیروزی 3-0 و 2-0 مقابل عربستان و پیروزی 1-0 مقابل سوریه در دمشق به مرحله نهایی راه پیدا کرد. سوریه از مقابله با ایران در خاک ایران عذرخواهی کردند و بازی رو 2-0 به ما واگذار کردند. در مرحله نهایی انتخابی آسیا ایران میباید به صورت رفت و برگشت مقابل استرالیا، کره جنوبی، هنگ کنگ و کویت بازی میکرد که 2 پیروزی 1-0 مقابل استرالیا، 2 تساوی بدون گل و 2-2 مقابل کره جنوبی، 2 پیروزی 2-0 و 3-0 مقابل هنگ کنگ و بالاخره پیروزی های 1-0 و 2-1 مقابل کویت ما رو با 6 پیروزی، 2 تساوی و بدون شکست به جام جهانی فرستاد. اولین دیدار ما در اون رقابت‌ها مقابل تیم ملی هلند بود. هلندی‌ها در جام جهانی 74 به مقام نایب قهرمانی رسیده بودند و در جام جهانی 78 هم از مدعیان شماره 1 اون بازی‌ها بودند. بازیکنان ما در بازی با هلند مقهور فوتبال حرفه‌ای این قول فوتبال اروپا شدند و بازی رو 3-0 به نارنجی پوشای هلندی واگذار کردند. رابی رنسون برینگ هر سه گل هلند در این بازی برای دروازه ناصر حجازی کرد که 2 گل از 3 گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. ترکیب ایران در اون بازی به این ترتیب بود: ناصر حجازی در درون دروازه قرار داشت، حسن نظری، نصرالله عبداللهی، حسین گازرانی و آندرنیک اسکندریان در جلوی حجازی 4 مدافع ما بودند. در خط میانی علی پروین، محمد صادقی، حسن نایب‌آقا و ابراهیم قاسمپور 4 هافبک سیستم 4-4-2 حشمت مهاجرانی بودند و غفور جهانی و حسین فرکی هم در نوک حمله انجام وظیفه می‌کردند. حسن روشن در این بازی در دقیقه 50 جانشین حسین فرکی شد. در دومین بازیمون در گروه 4 جام جهانی 78 آرژانتین، ایران مقابل اسکاتلند قرار گرفت. علی مکلیود مربی پرحرف اسکاتلند قبل از جام جهانی تیم خودش یکی از مدعیان جدی قهرمانی عنوان کرده بود. در قدم اول اسکاتلندی‌ها 3-1 مغلوب پرو شدند و بازی با ایران براشون جنبه حیاتی پیدا کرد. حشمت مهاجرانی با یک تغییر در آرایش ایران تیم ملی رو به مساف اسکاتلند فرستاد. ایرج دانایی‌فرد هافبک تندوتیز ما در این بازی به جای حسن نایب‌آقا به میدان اومد. در این بازی مهاجرانی شیبه یارگیری تک به تک به کار برد. دانایی‌فرد در این دیدار ستاره تیم ملی بود. او علاوه بر اینکه آرچی گمیل هافبک بازیساز و موتور تیم اسکاتلند به کلی از کار انداخت، در هنگام نفوذ هم بسیار کارساز بود. گل اسکاتلند در این بازی روی اشتباه خط دفاع ما توسط آندرنیک اسکندریان به اشتباه در دقیقه 43 برای دروازه خودمون شد تا اسکاتلند نیمه اول و 1-0 به سود خودش به پایان ببره. در نیمه دوم ایرج دانایی‌فرد در دقیقه 60 با یک فرار از جناح چپ با زیبایی هرچه تمومتر گل تساوی ما را در دقیقه 60 وارد دروازه آلن راف اسکاتلندی کرد تا ایران اولین امتیاز خودش در جام جهانی دشت کنه. و حالا نوبت آخرین بازی ما در گروه 4 بود که میباید مقابل پرو قرار میگرفتیم. این تیم آمریکای جنوبی بعد از پشت سر گذاشتن 3-1 اسکاتلند، هلند رو هم بدون گل متوقف کرد و با تکیه به توفیل و کوبیاس تیم زهرداری به نظر میومد. در این بازی ما آندرنیک اسکندریان مدافع خشن خودمون رو به دلیل دختره بودن در اختیار نداشتیم و به جای او جواد الله وردی در خط دفاعی انجام وظیفه میکرد. نبود آندرنیک به ما لطمه زیادی زد و پرو با گلی که توسط ولاسکوئز در دقیقه 2 وارد دروازه ما کرد، زنگ خطر رو خیلی زود به صدا در آورد. قبل از پایان نیمه اول کوبیاس 2 بار دروازه ما رو در دقایق 36 و 39 باز کرد که 1 دقیقه بعد از گل دوم کوبیاس، حسن روشن یکی از 3 گل پرو رو برای ما جواب داد. در نیمه دوم آهنگ بازی تا حدودی کنتر شد و تنها 1 گل دیگه از خط دروازه ها عبور کرد که باز هم توسط توفی و کوبیاس در دقیقه 78 وارد دروازه ناصر حجازی شد تا بازی 4-1 به سود پرو به پایان برسه. پرو با اون پیروزی با توجه به پیروزی 3-2 اسکاتلند مقابل هلند، با 2 پیروزی و 1 تساوی در سطح جدول گروه 4 قرار گرفت و هلند هم با 1 پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست و توازن گل بهتر نسبت به اسکاتلند به عنوان تیم دوم گروه به مرحله دوم صعود کرد. ایران هم با 1 امتیاز در قعر جدول گروه 4 قرار گرفت و بدین ترتیب پرونده اولین حضور ما در جام جهانی بسته شد. پرو در مرحله دوم با 3 شکست به کار خودش پایان داد. اونا به ترتیب 3-0 مغلوب برزیل شدند، با 1 گل از لهستان شکست خوردن و آرژانتین هم با 6 گل پرو رو در هم کوبید. هلند هم در مرحله دوم بعد از پیروزی 5-1 مقابل اتریش با آلمان 2-2 مساوی کرد و 2-1 ایتالیا رو زد تا به دیدار نهایی راه پیدا کنه. برای دومین جام جهانی پیاپی هلند در دیدار نهایی مغلوب میزبان رقابت‌ها شد و این بار آرژانتین در وقت اضافی 3-1 هلند رو شکست داد. در رده‌بندی غیر رسمی نهایی ایران به لطف تساوی 1-1 مقابل اسکاتلند در جمع 16 تیم جام جهانی 78 آرژانتین بالاتر از مجارستان و مکزیک در رده 14 ایستاد. این سوال سامان خاطرات دوران کودکی منو زنده کرد. یادمه که با دوستام تا ساعت‌های آغازین بامداد بیدار می‌شستیم و بازی‌ها رو مستقیم نگاه می‌کردیم و 20 سال بعد در فرانسه تیم ما با پیروزی بر آمریکا مردم ایران رو در همه جای دنیا شاد کرد و حیف که ما خودمون 2 دستی بلیت حضور در جام جهانی 2002 رو به سعودی‌ها دادیم. واقعاً هنوزم که هنوز نمیتونم این مسئله رو قبول کنم که سعودی‌ها به جای ما در کره و ژاپن به میدان میرن. به هر حال در رابطه با پیشنهادهای سامان برای مسابقه هفتگی باید بگم که در حال حاضر امکان نداره که تعداد برنده ها رو افزایش بدیم. البته در طول سه برنامه نوروز درست مثل پارسال قول میدم که تعداد برنده ها رو اضافه کنیم و مسئله دیگه که خواسته بودی جایزه رو دقیقاً بگیم که پیرهن کدوم تیمه. باید بگم که هر از شنگاهی از این به بعد این کار رو انجام خواهد داد. حالا که اینجور شد بهتره بگم که برنده مسابقه هفته گذشته که در پایان قسمت سوم برنامه این هفته معرفی میشه یه پیرهن تیم ملی اسپانیا به دستش خواهد رسید. شنونده دیگه به نام علی امجدیان از کرج تقاضای ارسال کتاب یا مجله رو از ما داشته که اجازه بدین با صدای خودش اونو بشنویم.
من خواستم بدونم اگه مثلا یه مجله یا یه کتابی ما بخواییم شما میتونین بفرستین برای ما؟ علی امجدیان هستم از کرج.
دوست عزیز، متاسفانه این امر به دلایل مختلف میسر نیست و امیدوارم که شما پوزش من رو در این رابطه پذیرا باشید. آقای امجدیان در پیام جداگانه دیگه‌ای که در هفته‌های گذشته به دست من رسیده بود از من خواست تا کمی هم در رابطه با فیزیوتراپی یا آسیب‌های ورزشی به طور کلی صحبت کنم. دوست عزیز، از اونجایی که این مسئله یک امر تخصصی هستش و من تنها اطلاعات کلی در این رابطه دارم، اجازه بدین که من در این رابطه اظهار نظر نکنم. اما در آینده نزدیک من مصاحبه با مجید سایدی‌فر، دکتر فیزیوتراپ ایرانی مقیم لس آنجلس که در مسابقات رسمی و بین‌المللی در کنار تیم ملی فعالیت میکنه، ترتیب میدم تا نظرات یک متخصص رو در این رابطه در برنامه روی چمن سبز داشته باشیم. دوست عزیز، آقای امجدی، اگه سوال خاصی هم در این رابطه داری، یعنی در رابطه با فیزیوتراپی و آسیب‌های ورزشی، لطفاً اون رو با من در میون بذار تا من از آقای سایدی‌فر بپرسم. به پایان بخش دوم برنامه روی چمن سبز رسیدیم. کاغذ و قلماتون رو آماده کنید که سه سوال مسابقه این هفته ما تا لحظات دیگه مطرح خواهند شد. نوبتی هم باشه دیگه، نوبت مسابقه هفتگی مونه. مطابق معمول همیشه سه سوال در اینجا مطرح میشه که شما برای برنده شدن حداقل باید به دو تا از سه سوال درست جواب بدین و اگر هم هر سه سوال درست جواب بدین قطعا شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما که یک پیراهن فوتبال هستش بیشتر میکنید. شما میتونید جواباتون از هر طریقی که براتون راحت تره در اختیار من بذارید. پیامگیر تلفنی ما، پست الکترونیکی برنامه روی چمن سبز و نامه با آدرس پستی رادیو آزادی طرق مختلفی هستند که شما میتونید جوابای مسابقه رو به من برسونید. بهتره که بریم سراغ سه سوال این هفتمون. سوال اول این هفته در رابطه با شرکت ایران در جام جهانی 78 آرژانتینه. ایران در بازی دوم خودش مقابل اسکاتلند به تساوی 1-1 رسید. گل اسکاتلند رو در این دیدار چه بازیکنی وارد دروازه ناصر حجازی کردش؟ سوال دوم باز هم در رابطه با بازی‌های جام جهانی 78. ایران در مرحله زیرگروه انتخابی آسیا دو بار مقابل عربستان سعودی قرار گرفت. در بازی برگشت که در شیراز برگزار شد، ما با تیم بی خودمون سعودی ها رو به زانو در آوردیم. ایران با چه نتیجه‌ای در اون بازی بر عربستان غلبه کرد؟ و بالاخره سوال آخر این هفته، نام دکتر فیزیوتراپ تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیای 2000 و مسابقات مقدماتی جام جهانی 2002 پاسخ سوال سوم مسابقه این هفته ماست. جوابای سه سوال مسابقه این هفته رو لطفاً تا روز چهارشنبه 8 اسفند ماه در اختیار من قرار بدین. فراموش نکنید که همراه جواباتون آدرس پستی و یا شماره تلفن خودتونم به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون رو با پست سفارشی به آدرس شما بفرستم. قبل از اینکه برنده مسابقه پنجشنبه 25 بهمن ما رو برای شما معرفی کنم، بهتره که جوابای سه سوال اون مسابقه رو برای شما داشته باشم. جواب سوال اول باشگاه چینی لیانینگ بود که استقلال با پیروزی مقابل اون به مقام قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا در سال 1991 رسید. گلاسکو میزبان دیدار نهایی این فصل جام باشگاه‌های اروپا جواب سوال دوممون بود و بالاخره اولین بازی تیم ملی افغانستان 62 سال پیش در سال 1940 یا 1319 مقابل تیم ملی ایران با نتیجه تساوی بدون گل در کابل به پایان رسیده بود.
سوال اول جوابش تیم لیاولینگ از چینه که با دو گل سرخاب و مرفایی قهرمان آسیا شد. سوال دوم جوابش شهر گلاسکو اسکاتلند محل تولد آلکس فرگوسن. و سوال سوم هم بکنم ایران باشه حدود سال 1345. جواب سوال اول الاتحاد عربستان. جواب سوال دوم شهر گلاسکو اسکاتلند. جواب سوال سه در سال 1940 مقابل ایران.
با عرض سلام جواب سوال یک دالیان چین، جواب سوال دو در کشور اسکاتلند پایتختش یعنی گلاسکو، جواب سوال سه اولین بازی افغانستان در سال 1940 مقابل ایران و با نتیجه 3-0 بود.
برنده مسابقه هفته پیش خانم پرستو بایرامی از تبریز بودند. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته روی چمن سبز رسیدیم. هفته پرهیجانی رو برای شما آرزو دارم. وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه در فاصله 92 روز به جام جهانی 2002 روی چمن سبز.
یک ضربه بعد توی دروازه. توی دروازه
این ضربه بعد میره که دروازه داغ بشه.
همه کار میتونه بکنه.
گل گل گل
توی دروازه توی دروازه.
با توپ گرد به زمان پخش خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را میشنویم با بهمن باستانی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا به دنبال دیدار با رئیس جمهوری کره جنوبی در سئول امروز راهی پکن شد و با جیانگ زمین رئیس جمهوری چین دیدار و مذاکره کرد. آقای بوش که در یک کنفرانس مشترک خبری همراه با جیانگ زمین در پکن سخن میگفت، با اظهار این مطلب که جنگ با تروریسم را همچنین میتوان از طریق دیپلماسی و گفتگو به پیش برد، نقش چین در این زمینه را بسیار کمک کننده توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا ایران، عراق و کره شمالی را محورهای شرارت و حامی تروریسم خوانده است. بنابر گزارش های رسیده از پکن، در مذاکرات دو رئیس جمهور، جیانگ زمین از جورج واکر بوش خواسته است تا در روند جنگ با تروریسم به ویژه مسئله عراق صبوری پیشه کند. جان پرسکات معاون نخست وزیر بریتانیا میگوید در روند آماده شدن آمریکا برای حمله نظامی به عراق کشورش همکاری فعالی با آمریکا ندارد. معاون نخست وزیر بریتانیا افزود در این حال عراق میباید به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد بازرسی تسلیحات کشتار جمعی همکاری کامل کند. جان پرسکات گفت میباید صبر کرد و امیدوار بود که عراق با سازمان ملل همکاری کند. روز گذشته دولت عراق اعلام کرد در تلاش تعیین تاریخی است برای مذاکره بی قید و شرط با سازمان ملل متحد. رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیش بینی نشده ای باشد. کلاوس کلیبر نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان میگوید جمهوری اسلامی ایران از اقدامات نیروهای بین المللی حافظ صلح در افغانستان کاملا حمایت کرده است. آقای کلیبر که به دنبال دیدار با کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران سخن میگفت، بدون اشاره مستقیم به اظهارات اخیر مقامات دولت آمریکا مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی افغانستان افزود، ایران در نیروهای پلیس بین المللی در افغانستان شرکت کرده و خواستار ثبات موقعیت این کشور است. قرار است یک شنبه آینده حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان به همراه 5 وزیر کابینه خود سفری 2 روزه به ایران داشته باشد. دولت آمریکا زلمی خلیلزاد مشاور ویژه کاخ سفید در امور افغانستان را به کابل اعزام کرد تا موضوع قتل وزیر هوانوردی و حمل و نقل افغانستان را که هفته گذشته صورت گرفت مورد بررسی قرار دهد. همزمان سخنگوی نیروهای بریتانیا در افغانستان اعلام کرد شب گذشته عده‌ای ناشناس به واحدهای گشت بریتانیا در کابل تیراندازی کردند و پس از تبادل آتش گریختند. این عملیات تلفاتی به دنبال نداشته است. امروز همچنین عطا محمد فرمانده تاجیک نیروهای انتظامی در شریف در شمال افغانستان از پایان گرفتن درگیری‌ها در این شهر خبر داد و گفت شخصا توافق انجام شده در مورد تحویل گرفتن سلاح‌های گروه رقیب را به عهده گرفته است. بنابر گزارش‌های رسیده روز سه‌شنبه گذشته نیروهای وفادار به عبدالرشید دوستم فرمانده ازبک نظامی شمال افغانستان که سمت معاونت وزارت دفاع این کشور را نیز به عهده دارد به نیروهای پلیس مزار شریف حمله کردند و در جریان آن عملیات یک افسر ارشد پلیس مزار شریف کشته شد. خبر دیگری از مزار شریف حاکی است که امروز به مناسبت عید قربان 200 تن از افراد طالبان که بیشتر سالمندان یا بیماران بودند آزاد شدند. دولت ایران اعلام کرد برای بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر منتظر تعیین رژیم حقوقی این دریاچه نمیماند. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت جمهوری اسلامی در اظهاراتی که در آستانه سفرش به اسلام آباد ایراد کرد گفت موضع ایران روشن است و ما بدون آنکه منتظر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشیم از سهم خود در این دریا بهره برداری میکنیم و به هیچ کشوری هم اجازه تعرض به منابع انرژی متعلق به ایران در دریای خزر را نمیدهیم. امروز وزیر نفت جمهوری اسلامی در اسلام آباد با ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان دیدار و گفتگو کرد. انتقال گاز ایران به هند از طریق خاک پاکستان در شمار موارد اصلی مذاکره بود که بنا به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی ارتش بود مشرف موافقت کامل خود را از این طرح اعلام کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل میگوید راهی جز آتش بس در خاورمیانه و از سرگیری روند صلح در این منطقه نیست. از سوی دیگر به گفته نبیل ابورودینا مشاور ارشد یاسر عرفات عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین جنگ تمام عیار علیه فلسطینیان است. امروز در حالی که تشکیلات فلسطینی اعلام کرد سه فلسطینی را به اتهام قتل وزیر جهانگردی اسرائیل که در اکتبر گذشته صورت گرفت بازداشت کرده است، نیروهای ارتش اسرائیل از زمین و هوا به مناطقی در نوار غزه و ساحل غربی رود اردن حمله کردند و گزارش‌های رسیده حاکی است که دست کم 7 فلسطینی کشته شدند. حمله امروز ارتش اسرائیل در ادامه اقدامات تلافی جویانه اسرائیل علیه عملیات انتحاری و بمب‌گذاری فلسطینیان در اسرائیل و در مناطق یهودی نشین در نوار غزه طی یک هفته گذشته صورت گرفته است. و آخرین خبر تا این ساعت از اوکراین، یک داوطلب نمایندگی مجلس اوکراین با شلیک گلوله افراد ناشناس به قتل رسید. ولادیمیر یفستراتوف نامزد حزب کارگر اوکراین بود که قصد داشت در انتخابات پارلمان این کشور که در ماه آینده برگزار می شود شرکت کند. پلیس اوکراین اعلام کرده است شواهدی دال بر ارتباط این قتل با رقابت ها و اختلاف های سیاسی به دست نیاورده است.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهید شنید. با خبرها به پایان برنامه‌های ساعت 3 امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رسیدیم. با سپاس از اینکه ما را همراهی می‌کنید، همراه با ایرج گرگین و دکتر صدرالدین الهی، مهرداد مسعودی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و جمشید زند کارگردان فنی، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما از شما دعوت می‌کنم که 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر همراه با ما باشید. امروز در ساعت 5 همین برنامه ساعت 3 را تکرار خواهیم کرد. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.